آقای فیشر، آقای فیشر خیلی ناراحت کننده است. کی ممکنه این کار وحشتناکو کرده باشه؟
نمیدونم الیزا، دارم فکر میکنم اینم یه قتل بوده.
بله، با یه چیزی زدن تو سر اگنس، تمام سرش خونی بود، من خودم دیدم، موهاشم خونی بود. وای خیلی وحشتناکه، اونو کشتن و بعد گذاشتنش تو کمد. کی میتونه انقدر بیرحم باشه؟ اصلا چرا باید اگنس رو بکشن؟ بیچاره اگنس، آزارش با یه مورچه هم نمیرسید.
بالاخره یه نفر این کارو کرده.
من باید برم پیش پسرا. آقای سیمونز نگرانه که یه وقت اونا وحشت زده نشن. گفته رابرت و برایان رو فوری از اینجا دور کنه.
من شنیدم ملانی جنازه اگنس رو پیدا کرده، نه پسرا. فکر میکنم بد نیست یه نفرم از اون مراقبت کنه.
آی ملانی رو اصلا فراموش کردم. خدا کنه حالش خوب باشه. میدونین آقای فیشر، من خیلی دست پاچه شدم. به هر حال من پرستار بچه ها هستم، ولی قبول دارم که کوتاهی کردم. بیچاره ملانی لابد حالش خیلی بده، الان میرم بهش سر میزنم.
خوبه خوبه.
آقای فیشر،
باز از گریفز.
خوب شد که شما اینجاییم، الان میخواستم بهتون تلفن کنم. خیلی زود اومدین، چطور خبردار شدی؟
ملانی بهم تلفن زد.
آقای سیمونز میگفت شما دنبال اگنس وندل میگشتیم. چرا آقای فیشر؟
خب راستش برای خودم هم عجیبه، ولی احساس کردم خطری اگنس رو تهدید میکنه.
از کجا متوجه این خطر شدیم؟
از اونجا که قرار بود اگنس بیاد خونه ما و آشپزمون خانم پالمر رو ببینه، ولی نیومد.
بله متوجه شدم. ببینم اگنس چیزی به آشپزتون گفته؟
نه فکر نمیکنم. میتونین از خودش بپرسین.
بله حتماً، وقتی کارم اینجا تموم شد میرم ازش میپرسم.
بگیم چه اتفاقی افتاده بازرس؟
تا جایی که میدونم امروز روز مرخصی خدمتکارها بوده.
درسته.
وقتی آشپز آقای سیمون به خونه میره میبینه ظرفای غذا هنوز جمع و شسته نشده. خب این وظیفه اگنس بوده که تا اومدن آشپز کارهای خونه رو انجام بده. آقای سیمون ساعت 2:30 محل کارش رفت. خانم الیزا هالند پرستار 5 دقیقه بعد بچه ها رو برای دوچرخ سواری با خودش بیرون برده. ملانی هانتر هم 1 روز بعد با دوچرخش بیرون رفته. بنابراین اگنس تو خونه تنها مونده. تا جایی که من فهمیدم ساعت تعطیلی اگنس بین 3 تا 3:30 بوده.
یعنی تو خونه کسی نبوده جز اگنس و اون آماده میشه تا به دیدن خانم پالمر بیاد.
شکی نیست که اگنس اصلا از خونه بیرون نیومده، چون وقتی جسدشو پیدا کردن هنوز لباس کار تنش بوده.
دکتر گراهام چی؟ اون جسد اگنس رو دیده؟
دکتر گراهام نمیخواد خودشو درگیر این ماجرا کنه، ولی تو گواهی رسمی زمان مرگ رو بین ساعت 2 تا 4:30 مشخص کرده.
اگنس رو چطور کشتن؟
ضربه ای از پشت سر. بله ضربه ای از پشت سر باعث خرد شدن جمجمش شده و همین باعث شده فوراً بمیره.
وحشتناک.
بهتون اطمینان میدم قتل در کمال خونسردی اتفاق افتاده.
کی این کارو کرده؟ چرا؟
فکر نمی کنم به این زودی این موضوع رو بفهمیم، ولی حدس میزنم اگنس چیز خاصی رو میدونسته.
درست آقای بازرس، برای همین میخواسته تا با خانم پالمر حرف بزنه.
آشپز آقای سیمونز میگه اگنس از مرگ خانم سیمونز خیلی ناراحت بود و بعضی وقتا از روی نگرانی نمیدونست داره چی کار میکنه. اگه اگنس پیش ما اومده بود و علت نگرانیش رو به ما توضیح میداد الان زنده بود.
اون به کسی در مورد نگرانیش چیزی نگفته؟
نه، تا جایی که من تحقیق کردم اگنس حرفی نزده، وگرنه با هر کسی حرف میزد مطمئنم اون با کلی آب و تاب اضافی برامون موضوع رو تعریف میکرد.
وقتی آدم چیزی نمیدونه ذهنش واقعا مشغول میشه. نمیدونم شما چطور میتونید اینقدر خون سرد باشید.
علتش اینه که من چیزهایی رو میدونم که شما نمیدونین.
شما چی میدونین؟
روزی که خانم سیمونز کشته شد روز مرخصی خدمتکارها بود. اگنس و آشپز هر دو رفته بودن، اما اگنس تو مغازه با نامزدش دعوا میکنه و برمیگرده خونه.
موضوع داره جالب میشه.
بله آقای فیشر، جالبتر این که نامه‌ای که به دست خانم سیمونز رسیده از طریق پست نیومده.
چی؟
واقعیت اینه که نامه رو پستچی نیاورده.
میفهمی چی میگم؟ معنیش اینه که نامه رو یه نفر انداخته تو خونه.
دقیقاً. پستچی نامه ها رو بعد از ظهر حدود 3:45 میاره. فرضیه من اینه، دختر تو آشپزخونه بوده و داشته بیرون رو نگاه میکرده. خب شاید منتظر نامزدش بوده که به اونجا بیاد و معذرت خواهی کنه، و بعد اگنس کسی رو میبینه.
اگنس میبینه یه نفر نامه رو میندازه تو خونه، یعنی اگنس نویسنده نامه ها رو دیده.
برداشت من اینه که اگنس اول نفهمیده که چی دیده. فکر نمی کرده بین این فرد و نویسنده نامه ها ارتباطی وجود داشته باشه. اون کسی رو دیده که اصلا بهش شک نکرده. ولی بعد که خواهر آقای سیمونز کشته میشه، نگران میشه.
بعد به خودش فکر میکنه لازمه در این باره با کسی حرف بزنه. اون وقت به آشپز ما خانم پالمر تلفن میزنه. باید از خانم پالمر بپرسم چرا اگنس اونو انتخاب کرده.
دلیلش واضحه. خانم پالمر حتما شخصیت قوی و محکمی داره و اگنس بدون شک و تردید نظراتشو قبول میکرده.
درسته بازرس، همینطوره. ولی اینو چطوری فهمیدین؟
نه آقای فیشر، شما به زندگی تو دهکده به این کوچیکی عادت ندارید. اینجا هر خبری بشه زود همه جا پخش میشه. حتی اگر یه نفر به شما تلفن بزنه، پیام تلفنی شما ممکنه به گوش همه برسه.
یعنی تا این هم؟
بله آقای فیشر، همکاری شما میتونه برای ما مفید باشه.
خوشحال میشم کمکتون کنم، ولی راستش نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد.
خب شما اینجا غریبه این، هیچ اطلاعات قبلی درباره مردم اینجا ندارید، ولی میتونید به درک درستی از مسائل برسید.
یعنی چی؟ یعنی از من میخواین جاسوسی کنم؟
اگه زن دیوانه خطرناکی باشه که مادر بیگناهی رو بکشه و خدمتکار بدبختی رو از سر راهش برداره، دلتون نمیخواد جلوی کاراشو بگیرید؟ آقای فیشر، اینو بدونید، زنی که ما دنبالش هستیم یک زن معمولی نیست. آدمیست که تعادل روانی نداره، ولی قدرت جسمانی خوبی داره که با یک ضربه از پشت سر تونسته اگنس رو از پا در بیاره.
حالا که اینطوره من مخالفتی ندارم، ولی فکر نمی کنید شاید خود من همون نویسنده ناشناس نامه ها باشم؟
آقای فیشر، شما از اون آدم ها نیستید که نامه های ناشناس بنویسه. شما آدم واقع بینی هستید، میتونید به طور غیر محسوس به ما کمک کنید.
بسیار خوب آقای بازرس، من کمکتون میکنم تا هرچه زودتر این قاتل شناسایی بشه.
بسیار خوب آقای پیشه، پس اگر مایل باشید بعد از تحقیق از اینجا به خونه شما میریم.
البته آقای بازرس، خواهش میکنم بفرمایید.
فیشر، بگین که این حقیقت نداره. اگنس مرده؟ اصلا باورم نمیشه. اگنس قبلم پیش خودم کار میکرد. اون موقع 16 سالش بود، تازه از پرورشگاه بیرون اومده بود. چون یتیم بود و پدر و مادری نداشت که اونو راه نمایی کنن، بیشتر میومد پیش من. من بهش میگفتم که چه کاری برای اون بهتره. اصلا فکرشو نمیتونم بکنم. اون میخواست بیاد درباره چیزی با من مشورت کنه و حالا شما میگین اگنس مرده.
خانم پالمر، به نظر شما اگنس از کسی یا چیزی میترسید؟
بله بله آقای مارکوس، اون میترسید. وقتی ازش پرسیدم گفت ازم نپرس چون جونم در خطره.
اگنس به شما نگفت برای چی؟
نه اون چیزی نگفت.
لطفا خوب فکر کنید، اگه چیزی میدونین به ما بگین خانم.
من چیزی نمیدونم آقای فیشر.
در این صورت بگید که دیروز عصر دقیقاً کجا بودین و چی کار میکردین؟
باز روز گریز، من روزای تعطیلیم و همیشه پیش خانوادم میگذرونم.
در فاصله بین خونتون تا خونه آقای فیشر چیزی رو نفهمیدین؟
چی رو باید میفهمیدم آقای بازرس؟
منظور بازرس اینه که متوجه چیز به خصوصی در مورد اگنس نشدین؟
چرا آقای فیشه؟ تمام عصر و دلشوره داشتم و اصلا نتونستم کیک شکلاتی رو که شما دوست دارین براتون درست کنم.
اصلا مسئله ای نیست خانم پالمر، امروز اصلا نمیخواد کار کنی، میتونید برید استراحت کنید.
نه آقای فیشر، من نمیتونم، کلی کار مونده که باید انجام بدم.
این مسئولیت و وظیفه شناسی شما رو میرسونه خانم. من دارم بهتون میگم شما مرخصی، میتونین برید.
متشکرم آقای فیشر.
خب امیدوارم راضی شده باشیم که خانم پالمر نقشی توی این ماجرا نداشته.
خب ولی من احساس کردم این خانم از بعضی جهات زن عجیبیه. ممکنه جنون اخلاقی و میل به اصلاح امور اونو وادار به این کار کرده باشه.
شما چرا این فکر رو میکنیم بازرس؟
چون نمیدونیم اگنس بهش چی گفته و غیر از اظهارات خودش ما اطلاعات دیگه نداریم. فرض کنیم اگنس اون روز خانم پالمر رو دیده و نامه ای رو توی خونه خانم سیمونز انداخته.
خب
خانم پالمر بهش گفته اش میاد پیچش تا بهش توضیح بده و بعد خانم پالمر به ما وانمود کرده که میتونه اگنس رو اینجا ببینه.
ولی خانم پالمر عصر از خونه بیرون نرفته.
از کجا بدونیم اون بیرون نرفته؟
ما خب بله درسته، احتمالش وجود داره، ولی من اینطوری فکر نمی کنم. خانم پالمر اونقدر باهوش نیست که اثر انگشتش رو از روی جسد پاک کنه.
اما این مسئله به هوش اون بستگی نداره.
شما مطمئنید نویسنده یه زن بوده؟
یعنی به نظر تو یه مرده؟
نمیدونم بازرس، ولی هر کسی میتونه باشه.
تو به کی مشکوکی؟
خب راستش از گفتنش ناراحت میشه.
با من راحت باش و حرفتو بزن مارکوس.
بسیار خب، مثلا دکتر گراهام، اون مرد تنها و منزویه، با خواهرش جوانا زندگی میکنه. میتونم حس کنم که اون احساس بدبختی میکنه، چون هیچ وقت سر حال خوشحال نیست.
به نظر دکتر گراهام تعادل روحی نداره؟ به یه آدم ترسناکیه؟
نه، به هیچ وقت.
یادت باشه که اونم یه نامه داشته.
از کجا اینو بدونیم؟ خب شاید نقش بازی کرده و نامه رو به اداره پلیس آورده تا شما رو گول بزنه.
خب بله، این امکان داره. اما باید هنرپیشه یه ماهری باشه که بتونه ما را گول بزنه.
درسته بازرس، منم فکر میکنم نویسنده این نامه هر کی هست بازیگر تواناییه، از این که دیگر اون آزار میده لذت میبره.
مرگوز، طوری حرف میزنی که انگار از افکار همه خبر داری.
خب من میتونم خودم رو جای آدم رو بذارم و افکار سیاه و پلید در اون اونها رو تشخیص بدم.
معلوم؟ اینطور شاید بتونیم بفهمیم قدم بعدی نویسنده نامه ها چی؟
منو بگم آقای بازرس، واسه استراحت آرامش اومدم اینجا و خودم رو غرق پرونده عجیبی کردم، ولی حالا از کمک به شما احساس رضایت
میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. به چی فکر میکنم؟
به الیزا هالند.
منظور چیه؟
میخوام بدونم پرستار بچه ها موقع کشته شدن اگنس کجا بوده و چی کار میکرده؟
خب این که کاری نداره، با همه خونه سیمونز بریم و تو میتونی هر سوالی که داری از خانم هالند بپرسی.
خوبه، بریم بازرس.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنها در تاریکی، با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی، نوشته و تنظیم برای رادیو از فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ماندانا محسنی، مجید حمزه، امیر جوچغانی، سیما خوشچشم، امیر فرهانیا، مینو جبارزاده، نورالدین جوادیان. کارگردان ژاله علو، گوینده شهین نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم،
سلام دوستان و همراهان همیشگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده شنیدن ادامه ماجراهای نمایش باشید. عزیزان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که مارکوس فیشر بعد از سقوط هواپیماش دچار شکستگی از ناحیه پا میشه و برای استراحت همراه خواهرش به دهکده لیمستوک میاد و خونه ای رو از خانم امیلی بارتون اجاره میکنه. توی این دهکده رسم بر اینه که همسایه ها اول به دیدن شخص تازه وارد میرن و بعد اونها رو به خونه خودشون دعوت میکنن. مگی سیمونز، مارکوس و جولیا رو به خونش دعوت میکنه. دکتر گراهام و خواهرش جوانا هم به این مهمونی دعوت میشن. روز مهمونی مگی نامه تهدیدآمیزی رو میخونه و به خاطر متن نامه دچار سردرد میشه. مگی بعد از مهمونی به خاطر مصرف دارو میمیره. ملانی دختر مگی بعد از مرگ مادرش دچار شوک میشه. مارکوس و جولیا از ملانی مراقبت میکنن تا اینکه ملانی بهتر میشه و تصمیم میگیره به خونه برگرده. بازرس گریوز، مسئول پرونده مرگ مگی، علت اصلی مرگ اونو خوندن همون نامه تهدیدآمیز میدونه. از طرفی اگنس وندل، خدمتکار خونه سیمونز ها، قرار میذاره به دیدن آشپز مارکوس و جولیا بیاد، ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته. مارکوس از نیومدن اگنس پیش خانم پالمر آشپز نگران میشه، پس به خونه جرالد سیمونز تلفن میکنه و میفهمه که اگنس به محل کارش هم بر نگشته. مارکوس و جولیا ملانی رو به خونه سیمونز ها میبرن. صبح روز بعد ملانی به خونه مارکوس تلفن میکنه و میگه جسد اگنس رو توی کمد پیدا کرده. مارکوس خودش رو به اونجا میرسونه و بازرس گریوز رو اونجا میبینه. بازرس از اینکه مارکوس به این زودی از قتل اگنس با خبر شده تعجب میکنه و مارکوس نگرانیشو از قرار اگنس و نیومدن اون رو علت حدس خودش عنوان میکنه. دکتر گراهام علت مرگ اگنس رو ضربه به سر و خورد شدن جمجمه تشخیص میده. با دو مرگی که توی خونه سیمونز ها اتفاق افتاده، کسی حاضر نیست خودش رو درگیر ماجرا کنه. به نظر بازرس اگنس چیزی رو میدونسته که باعث کشته شدنش شده. بازرس حدس میزنه نامه‌ای که به دست مگیر رسیده از طرف پست ارسال نشده و کسی اونو به خونه سیمونز ها انداخته و اگنس شاهد این ماجرا بوده، ولی همون موقع متوجه این موضوع نشده و کم کم شک میکنه ارتباطی بین اون شخص و نامه وجود داره. بازرس از مارکوس میخواد چون اون به تازگی به دهکده اومده میتونه بهش کمک کنه تا هر دو جلوی کار قاتل رو بگیرن. بعد از بازپرسی از خانم پالمر معلوم میشه اگنس چیزی درباره قاتل به آشپز مارکوس نگفته. از اونجایی که بازرس حدس میزنه قاتل یک زنه، مارکوس تصمیم میگیره با پرستار بچه های جرالد سیمونز صحبت کنه. بازرس گریوز این فرصت رو به مارکوس میده تا با الیزا صحبت کنه. خب دوستان، حالا با هم به خونه سیمونز ها میریم تا ببینیم مارکوس از الیزا هالند پرستار بچه ها چی میپرسه. شما چطور؟ فکر میکنین الیزا هالند قاتل مگی و اگنس بوده؟ بسیار خوب، بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. با هم به ادامه داستان گوش میکنیم.
من بچه ها رو بردم به اتاقشون. فکر کردم بهتره پیش بچه ها صحبت نکنیم.
از توجهتون متشکرم. به این سوال من خوب فکر کنید و بعد جواب بدید. بگید ببینم، مطمئن هستین اگنس در مورد نگرانیش چیزی به شما نگفته؟ منظورم بعد از مرگ خانم مارگارت سیمونز.
نه، چیزی به من نگفت. اگنس کلن دختر آرومی بود و زیاد حرف نمی زد.
یعنی برعکس خدمتکارای دیگه اون کم حرف بود.
بله، آشپز ما خیلی حرف میزنه. اون وقت من مجبور میشم که بهش تذکر بدم تا ادب و رعایت کنه.
بسیار خب، حالا بگید ببینم دیروز دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
خب تا جایی که یادم میاد ما طبق معمول نهار خوردیم. ساعت 1 رفتم تا بچه ها رو آماده کنم. بعدش آقای سیمونز رفت سر کار. من به اگنس گفتم تا ما برمیگردیم میز رو برای عصرونه حاضر کنه. بعد بچه‌ها رفتن تو باغ و دوچرخه هاشون رو برداشتن. منم آماده شدم تا اونا رو با خودم ببرم.
کجا رفتین؟
طرفای مزرعه ای آقای شایر. بچه‌ها می‌خواستن ماهی بگیرن ولی یادشون رفته بود با خودشون تومه بیارن. مجبور شدم برگردم خونه. تومه رو برداشتم و دوباره رفتم پیش بچه‌ها.
ساعت چند برگشتین؟
بذاریم ببینم. ساعت 20 دقیقه به 3 یا شاید کمی دیرتر از اون بود. دیدم ملانی دوچرخه‌شو داره آماده می‌کنه تا همراه من بیاد، ولی یه دفعه منصرف شد و برگشت از سمت دیگه رفت.
وقتی برگشتین تو خونه هم رفتین؟
نه، چون تومه ها تو گلخونه تو باغ بود.
دیگه بعد از اون ملانی و یا اگنس رو ندیدین؟
گفتم که ملانی رو دیدم ولی اگنس رو نه.
بعدش رفتیم ماهیگیری؟
رفتیم ولی چیزی گیرمون نیومد. عوضش به بچه ها خیلی خوش گذشت. برایان کاملا خیس شده بود. برای اینکه سرما نخوره زود برگشتیم خونه.
کی برگشتین خونه؟
ساعت 5:10 بود. بچه ها رو بردم به اتاقشون. بعد آقای سیمونز اومد و ازم خواست براش چای درست کنم. حالا که فکرشو میکنم واقعا وحشتناکه. دختر بیچاره کشته شده بود و تو کمد بود و ما داشتیم مسرونه میخورد.
همون ساعت کسی سراغ کمد نرفت؟
نه آقای فیشر، ما از کمد به جای انباری استفاده میکنیم. شاید تا چند ماه کسی سراغ کمد نره.
وقتی به خونه برگشتین متوجه چیز غیرعادی نشدین؟ هر چیزی که به نظرتون غیرعادی اومده به همون بگین.
نه، همه چیز عادی بود.
اشکال کار همینجاست که همه چیز عادی بوده. خیلی خوب، هفته پیش چی؟
منظورتون روز مرگ خانم سیمونز؟
درسته.
وحشتناک.
اون روز شما کجا بودین؟ دقیقا چی کار میکردین؟
بچه ها رو برده بودم بیرون. میدونستم آقای سیمونز و خواهرش مهمون دارن. به نظرتون من اشتباه کردم که بچه ها رو با خودم بردم؟
کار خوبی کردید خانم هالند، ولی نگفتید که کی برگشتین.
گفتم که 5:10 بود. دیدم که آقای سیمونز از سمت جاده از دفتر کارش داره برمیگرده.
شما پیش خانم سیمونز نرفتین؟
نه، هیچ وقت این کارو نمی کردم، چون معمولا خانم بعد از نهار استراحت می کردن. ایشون دردای عجیبی داشتن که بیشتر بعد از خوردن غذا به سراغشون می اومد. البته دکتر گراهام به اون دارو داده بود، اما انگار این سردردا عصبی بودن.
اگه خانم سیمونز بعد از اورا استراحت می‌کرده، خب پس کی نامه‌ها رو به ایشون نشون می‌داده؟
معمولا خودش نامه‌ها رو می‌گرفت.
اون روز عصر چطور؟
من نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد.
چطور فهمیدین خانم سیمونز مرده؟
خب در واقع آقای سیمونز رفت طبقه بالا تا خواهرشو برای عصرونه صدا کنه. یه دفعه فریاد زد بچه‌ها رو از اینجا ببر. بعدم به دکتر گراهام تلفن زد. وقتی یادم میاد خانم سیمونز موقع نهار چقدر خوشحال بود، خیلی دلم براش میسوزه.
نظر شما درباره نامه‌ای که خانم سیمونز دریافت کرده چیه؟
به نظرم فرستادن نامه کار خیلی پستی بوده، خیلی پست.
شما فکر میکنید چیزهایی که توی نامه بوده واقعیت داشته؟
به هیچ وجه. خانم سیمون زن خیلی حساسی بود و دکتر گراهام گفته بود به خاطر اعصابش رعایت خیلی چیزا رو بکنه. اون خیلی زن خاصی بود. میدونم این نامه برای شوک بزرگی بود.
خود شما چی خانم هالند؟ تا حالا از این نامه نداشتین؟
من؟ نه نه نه، من اصلا نامه نداشتم.
مطمئنید؟ میدونم دریافت اینجور نامه های تهدیدآمیز خیلی جالب نیست و مردم حاضر نیستن قبول کنن یا به زبون بیارن که نامه ای به دستشون رسیده، ولی در این مورد خاص مسئله خیلی مهم خانم هالند، ما باید بدونیم. میدونیم چیزهایی که توی این نامه ها نوشته شده همش دروغه، بنابراین لازم نیست خجالت بکشیم.
نه آقای بازرس، من نامه ای نداشتم.
حدس میزدم. خانم هالند ازتون متشکرم، میتونید برید به کاراتون برسید. مارکوس، تو باور میکنی که اون نامه ای نداشته؟
ظاهرن که درست میگه، اما دلم میخواد بدونم چرا خودش نامه ای نداشته.
به خاطر حساسیتی که وجود داره، مردم بعید نیست همه چیز رو منکر بشن. اینه میدونیم که زبان نامه ها اصلا خوب نیست. خانم هالند تمام عمرش رو آبرومند زندگی کرده و همیشه از حرفای زشت و بی‌ادبانه دوری کرده. دلم میخواد بدونم تو نامه خانم بارتون چی نوشته بودن.
این که اون مادر و خواهرش رو یکی یکی مسموم کرده و کشته.
واقعا؟
از کجا میتونیم بفهمیم این حقیقت داشته یا نه؟
اگه نویسنده این ناشناس رو پیدا کنیم، کافیه فقط یک نامه دیگه بنویسه.
علی بازرس، ممکنه با پیگیری های شما اون دوباره این کارو نکنه.
چرا؟ مجبور بنویسه، چون مرضی که بهش دچار شده اون راحت نمیذاره. حالا میبینی دوباره نامه ها به دست اهالی میرسن.
سلام آقای دکتر گراهام.
سلام خانم فیشر، ببخشید که متوجه شما نشدم.
حدس می‌زدم که متوجه من نشین.
معذرت می‌خوام، حواسم نبود.
به هر حال من کوتاه قد نیستم که دیده نشم.
خواهرم فقط یکم از من بلندتره، اما همیشه به من میگه نصف نیمه گی.
اگه بی توجه کردم معذرت می‌خوام.
اشکالی نداره دکتر. جولیا، دکتر بهم یه خبر خوب داد. دیگه میتونم بدون اثر برم.
واقعا؟ عجب خبر خوبی.
ولی باید مراقب خودت باشی مارکوس.
من مراقبش هستم دکتر. برای این خبر خوش باید نهار پیش ما بمونین.
دوست دارم بمونم، ولی خواهرم جوانا منتظرمی که برگردم.
بهش زنگ میزنم و خبرش میکنم.
پیش ما بمون جیمز.
خیلی خوب.
بسیار خوب، میمونم.
پس من میرم به جوانا تلفن بزنم.
انگار امروز یکم ناراحتی دکتر.
من؟ خب خیلی طبیعیه مارکوس، خبر کشته شدن اگنس واقعا منو ناراحت کرد.
تو حدس میزنی آدم کش کی باشه؟
تو رو خدا اینطوری اون آدم روانی رو خطاب نکن.
نمیتونی حدس بزنی اون کیه؟
نه، اما ای کاش میدونستم. خب یه عکس دیگه از پای شکستت که دیگه جوش خورده برات بنویسم، تا مطمئن بشیم میتونی فعالیتتو شروع کنی.
وحشتناکه.
چی؟ گرفتن عکس؟
نه دکتر، کشته شدن اگنس رو میگم.
شنیدم تو صبح خونه جرال سیمونز بودی.
درسته، اگنس قرار بود برای دیدن خانم پالمر بیاد خونه ما. از شب قبلش یکم نگران بودم، چون اگنس به خونه ما نیومد.
بعد فکر کردی اتفاق بدی افتاده. خیلی زرنگی.
خب من میتونم همه چی رو پیشبینی کنم دکتر.
این اولین قد طول مستوکه.
من فکر نمی کنم اولیش باشه. اول خانم سیمونز بود که با مصرف بیش از حد دارو مرد و بعد اگنس.
اما مارگریت سیمونز به خاطر مسمومیت جونش رو از دست داد.
معلوم نیست دکتر، معلوم نیست خودش این کارو کرده یا مجبورش کردن که سیانور بخوره. اگنس هم مثل یه موجود حقیر رو پست کشتم، با یه چیز زدن پشت گردنش. به نظر من که کار نامزدش بوده. تو چی میگی دکتر؟
من به نظر تو کار نامزدش بوده؟
آره احتمالش زیاده، چون با هم دعوا کردن.
شنیدم ملانی جسد اگنس رو پیدا کرده. بیچاره ملانی، حتما باید خیلی شوکه شده باشه.
درسته، همینطوره.
حتما ملانی از این حادثه دچار ناراحتی شدیدی میشه، اول مادرش بعد اگنس.
تو فکرم چه رابطه‌ای بین این دوتا مرگ وجود داره؟
به نتیجه‌ای هم رسیدی؟
هنوز که نه.
به جوانا خبر دادم که شما پیش ما میمونین دکتر گراهام.
ممنونم. اگه ممکنه میخوام دستامو بشورم.
بفرمایید دکتر.
ای جولیا،
نمیدونم چرا از من خوشش نمیاد.
اون کسی ها تو رو نمیشناسه، یکم بهش فرصت بده.
هر وقت منو تو خیابون میبینه راشو کج میکنه و میره یه طرف دیگه.
خب تو به اینجور رفتار عادت نداری، این رفتار توی دهکده مثل اینجا طبیعیه.
چرا باید با دیدن من راهشو کج کنه؟ به هر حال این کار از نظر من بی‌ادبیه. لااقل میتونست با یه سلام از کنارم بگذره.
بابا خیال میکنی هر کی تو رو میشناسه باید سر جاش بیسته و به تو سلام کنه؟
دوست ندارم کسی ازم فرار کنه.
گوش کن جولیا، دکتر گراهام از اون مردایی نیست که گله و شکایت کنه، بنابراین مواظب باش برای خودت دردسر درست نکنی.
چی میخوای بگی؟
میخوام بگم این مرد ممکنه خیلی خطرناک باشه.
تو واقعا اینطور فکر میکنی؟
لااقل این بیچاره رو به حال خودش بذار. خب
چطور جرأت میکنه با دیدن من راهشو کج کنه و بره اون طرف خیابون؟
چی کارش داری جولیا؟ شما زنها مثل همین، اومدیم اینجا که امنیت و آرامش داشته باشیم، اما تنها چیزی که اینجا نداریم آرامشه. باید یکم خوددار باشی خواهر من، دوست ندارم بی خود و بی جا تو این دهکده برای خودمون درد سر درست کنیم.
این کتاب چرا اینجا افتاده؟ تا عصبانی نشدم بذار سر جاش. من میرم میز ناهار رو با خانم پالمر آماده کنم.
همان از دست این دختر. راست میگه این دیگه چه؟ این کتاب چاپ سال 1940. خدای من، شک ندارم نامه های ناشناس از همین کتاب بریده شده. ولی کی این صفحات بریده؟ خانم بارتون؟ دکتر گراهام؟ یا آشپزمون خانم پالمر؟ هر کسی ممکنه تو این اتاق اومده باشه و این صفحه رو کنده باشه. باید این کتاب رو به بازرس گریوز نشون بدم.
میدونی مارکوس، اولش از دیدن کتاب خوشحال شدم، اما وقتی جواب انگشت نگاری رو گرفتم دماغ شدم. فقط اثر انگشت تو و خانم پالمر رو کتابه.
پس معلوم شد خانم پالمر کار گردگیری رو خیلی خوب انجام میده. حالا بازرس گریوز، شما فکر میکنید کی برقای وسط کتاب رو کنده؟
فکر میکنم کار خانم بارتونه.
خب اولین کسی که به فکر آدم میرسه خانم امیلی بارتون حساب خونه است. ولی چرا اون باید کتابو که مدرک جرم محسوب میشه نگه داره؟ کس دیگه به ذهنتون نمیرسه؟
دوم خانم پالمر آشپز.
یه احتمال دیگه هم هست بازرس، هر کس دیگه یه ممکنه این صفاتو کنده باشه. مثلا هر مهمونی که به خونه خانم بارتون میومده به این کتاب دسترسی داشته.
همیشه مهمون ها به کتابخونه راهنمایی میشن؟
نه نه نه، خانم پالمر گاهی اوقات مهمون ها رو به اتاق پذیرایی راهنمایی میکنه، البته اونایی رو که میشناسه به این اتاق میبره.
پس نتیجه میگیریم افرادی که خوب نمیشناسه به کتابخونه میرن.
ممکنه هر مهمون آشنایی به کتابخونه بره و کتابو برداره و چند صفحه از اونو پاره کنه و به راحتی با خودش ببره، بدون اینکه خانم بارتون یا من و جولیا متوجه این کارش شده باشیم.
تو چی از میزنی مارکوس؟
من؟ خب من میگم نویسنده این نامه ها این ریسکو نمیکنه که از یه جا مثلا کتابخونه منزل ما این صفحاتو پاره کنه. او ممکنه خودش هم یک کتاب مثل اینو داشته باشه و چون بقیه اهالی اینجا رو میشناسه اونا هم یه چاپ قدیمی از این کتابو دارن، بنابراین خونه اونا رو میره سر میزنه.
پس نویسنده این ناشناس میتونه به هر خونه بره و این صفحات رو تهیه کنه. بعد با قیچی کلمات رو ببره و نامی دیگه از اونها درست کنه. خب کی میتونه اینقدر مورد اعتماد مردم باشه که به راحتی به خونشون رفت و آمد کنه؟ نگو که بازم به دکتر جیمز گراهام مشکوکی.
اتفاقا میخواستم همینو بگم،
از کجا معلوم کار اون نباشه؟ بازرس گریوز، اینو به خاطر داشته باشین که ما هیچ کس رو نمیتونیم ندیده بگیریم.
خب البته حق با توست مارکوس.
خواهر دکتر چطور؟
جوانا گراهام بین ساعت 3 تا 4:30 تو مراسم عضو جدید انجمن شهر شرکت کرده. خب البته کمی دیر رسیده.
اصلا نمیتونه کار خانم گراهام باشه.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
جوانا گراهام زن آخری به نظر
میاد. اما ما نمیتونیم سلامت روانی اون رو تایید کنیم. اون به ما گفته تو جلسه شرکت کرده، ولی امکان داره اون روز از جلوی خونه آقای سیمونز رد شده باشه.
خانم بارتون نزدیکتر از بقیه به خانواده سیمونزه.
چرا این حرفو میزنی؟
چون خانم بارتون بعد از اجاره دادن خونش به ما مدتی پیش دوستش زندگی میکنه و خونه‌ای که الان اون توش زندگی میکنه به خونه جرالد سیمونز نزدیکتر از بقیه است.
و دیگه چی میمونه؟
خود جرالد سیمونز.
من درباره اون تحقیق کردم و فهمیدم هفته پیش که خواهرش کشته شد اون تو دفتر کارش بوده. خانم کینج منشی دفتر به من گفت آقای سیمونز تمام بعد از ظهر رو تو دفتر کار میکرده، بعد تا روز کشته شدن اگنس جرالد سیمونز یه موکل داشته. اون شاهد میگه با آقای سیمونز بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر قرار داشته و اونها تمام بعد از ظهر رو با هم بودن تا وقتی که سیمونز تصمیم میگیره به خونه برگرده.
اما اینا کافی نیست آقای بازرس، باید جلوی این کار گرفته بشه.
من درباره دکتر گراهام هم تحقیق مفصلی کردم و میتونم بگم که اون موقع وقوع جنایت از لیمستوت دور بوده.
آها، پس شما فقط به زنها مشکوک نیستین.
وقتی مسئله قتل در میون باشه هر احتمالی ممکنه ما رو به قاتل برسونه.
نظر من اینه که نویسنده این نامه ها مرد بوده آقای بازرس. میتونم اینو بهتون ثابت کنم که نویسنده ناشناس شخصیت نابهنجاری داره و از نظر اخلاقی و رفتاری بیشباهت به زنها هم نیست.
من تعجب میکنم که یه خلبان چطور میتونه اینقدر روی مسائل اخلاقی دقیق باشه. حتی بهتر از من میتونی اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنی.
من وقتی پرواز میکنم مجبورم تصمیمای سریع و صحیح بگیرم، بنابراین نباید این بازی ادامه پیدا کنه. بازرس، ملانی تو اینجا چی کار میکنی؟
اومده بودم پیاده روی.
شبا پیاده روی میکنی؟
خب شبا کسی نیست که مزاحم آدم بشه و مدام آدم حرف بزنه. من تاریکی شبو دوست دارم.
تو نمیترسی ملانی؟
نه.
جرال چی؟ نگرانت نمیشه؟
نه کسی نگران من نمیشه. براشون اصلا مهم نیست من کجا هستم و چی کار میکنم، حتی دای جرالدم.
خب اوضاع خونه چطوره؟
بعد از مرگ مادرم و کشته شدن اگنس چندان تعریفی نداره.
خانم هالند ازت مراقبت میکنه؟
ملیزا یه احمق تمام عیاره.
چرا این حرفو میزنی؟ این وقت شب درست نیست تنها تو تاریکی قدم بزنی. من میرسونمت خونه. بیا ملانی.
پات بهتر شده؟
آره خیلی خوبه. دکتر خودم تعجب کرده چطور اینقدر زود دارم خوب راه میرم. حتی دکتر گراهام هم میگه به زودی میتونم رانندگی کنم. اگه بتونم رانندگی کنم یه سر میرم لندن. تو میخوای لندن رو ببینی؟
خیلی دلم میخواد.
میدونی ملانی، من برات یه پیشنهاد دارم.
چه پیشنهادی؟
میدونی که من بهت علاقه دارم.
خب
خلاصه بگم، ما حرفای همدیگه رو میفهمیم. میخواستم بگم خیلی خوب میشه که ما با هم ازدواج کنیم.
تو واقعا میخوای با من ازدواج کنی؟
باره.
چرا؟
چون بهت علاقه مندم.
اما من به تو علاقه ندارم.
امیدوارم بعد از ازدواج این علاقه به وجود بیاد.
فایده ای نداره، من دوست ندارم اینطوری عروسی کنم.
چرا ملانی؟
خب چون من همسر مناسبی برای تو نیستم. من از همه چیز متنفرم.
پس جوابت منفیه؟
منفیه.
امیدوار باشم که نظرت عوض بشه.
چرا بی خودی امیدوار باشی؟
هر جوابی بدی من امیدوارم که بعدا نظرت عوض بشه. با این حال ملانی، میخوام تو یه کاری برای من انجام بدی.
چی؟
من میدونم تو دختر شجاعی هستی، ممکنه این خواسته من یکم برات دردسر درست کنه، ولی ازت میخوام بهم کمک کنی.
خیلی خوب باشه، من کمکت میکنم. آخ دیگه رسیدیم.
ملانی؟
دایی جرالده.
آره.
دایی چرا از خونه اومدیم بیرون؟
دنبال تو میگشتم دختر، نباید بیخبر از خونه بیرون بری. نمیدونی خانم حالا چقدر نگرانت شده بود.
راستی؟ چقدر نگرانم شد دایی جرالد.
برو تو دختر.
جرالد نمیخواد نگران باشی، من تا اینجا همراهش اومدم.
متشکرم. دختر بزرگ داشتن اونم بدون مادر مسئولیتی زیادی داره. فکر کنم شما با هم رفته بودیم بیرون.
نه راستش ملانی رو تو خیابون دیدم. من میخواستم اینو قبلا بهت بگم، من از ملانی تقاضای ازدواج کردم اما اون جواب منفی داد.
مارکوس، ملانی هنوز یه دختر بچه است.
ملانی 20 سالشه. فکر میکنی کی بزرگ میشه و از بچگی بیرون میاد؟ یکی دو ماه خوبه؟ شاید هم یکی دو سال وقت لازمه. یا اینکه بهتر نیست تو این خونه بهش توجه بشه و مثل یه آدم بالغ باش رفتار کنی؟ گوش کن جرالد، من نمیخوام ازت ایراد بگیرم، فقط میخواستم بگم وضع مالی من بد نیست، تا الان زندگی خوبی داشتم. من از ملانی میتونم مراقبت کنم، میتونم برای خوشبختیش هر کاری که تو فکرشو بکنی انجام بدم.
مارکوس، میدونم تو مرد شریفی هستی، ولی تصمیم نهایی رو ملانی میگیره.
به نظرم نظرش عوض میشه و تا جواب نهایی اون من منتظر میمونم جرالد. فقط خواستم با تو رو راست باشم و تو رو در جریان بذارم.
فهمیدم. دیر وقت، نمیخوای بری خونه؟
چرا؟ میرم. شب بخیر جرالد.
شب بخیر.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنها در تاریکی، با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی، نوشته و تنظیم برای رادیو از فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشغانی، مجید حمزه، امیر فرهانیا، نوشین حسنزاده، نورالدین جوادیان، ماندانا محسنی، مینو جبارزاده. کارگردان: ژاله اولو. گوگنده: شهین دخت نجفزاده. افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
سلام دوستان و همراهان همیشگی. در شب‌های گذشته شنیدیم مارکوس فیشر خلبانی که همراه خواهرش برای استراحت به دهکده لیمستوک اومده و همسایه اونها مگی سیمونز بعد از مهمونی به خاطر سردرد از کپسول‌های سیانور استفاده می‌کنه و کشته میشه. مدتی بعد اگنس وندل خدمتکار خونه با ضربه‌ای به سرش کشته میشه. وقوع این قتل باعث میشه بازرس گریوز از قتل مگی سیمونز مطمئن بشه. بازرس علت مرگ مگی رو خوندن نامه تهدیدآمیزی میدونه که برای اون فرستاده شده. بازرس از مارکوس میخواد تا توی این ماجرا کمکش کنه. بنابراین اون همراه بازرس به دیدن الیزا هالند پرستار میره و متوجه میشه که الیزا تا حالا هیچ نامه تهدیدآمیزی دریافت نکرده و همین موضوع باعث میشه تا مارکوس به الیزا مشکوک بشه. از طرفی نتیجه آزمایشات روی کتاب قدیمی که نامه ها از بریده کلمات اون فراهم شده و مارکوس اونو توی خونش پیدا کرده چیزی رو برای بازرس گریوز مشخص نمی کنه و نویسنده نامه ها همچنان ناشناس باقی می مونه. مارکوس به ملانی علاقمند شده و از اون خواستگاری می کنه ولی ملانی به پیشنهاد اون جواب منفی می ده. این در حالیه که اتفاق دیگه‌ای توی دهکده میفته. خب، حتما شما میخواین بدونین که اون اتفاق چیه. بسیار خب، بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. با هم میشنویم آخرین قسمت این ماجرا رو.
الو، مارکوس فیشر حرف میزنه.
آه، گرفتیمش مارکوس. خیلی طول کشید ولی گیرش انداختی.
منظورتون اینه که
کس دیگه ای تو خونه هست که صدای ما رو
بشنوه؟ نه نه نه، فکر نمی کنم.
میتونی یه سر بیایی داری
پلیس؟ اومدم همین الان را میفتم آقای بازرس.
فکر نکن میتونی خودت رو جای اون مرحوم بگذاری. تمام مردم دهکده دارن پشت سرت حرف میزنن. قبل از این که دیر بشه دست از این کارها بردار. این نامه یه هشداره، حواست باشه. برای اون دختر اگنس وندل چه اتفاقی افتاد؟ خودت را کنار بکش. چند تا حرف زشت دیگه در آخر نامه اومده. این نامه امروز به دست خانم هالند رسیده.
جالبه که خانم هالند تا حالا نامه‌ای نداشته و این اولین نامه‌ای که به دستش رسیده.
خب، چه توضیحی دارید خانم گراهام؟
آقای بازرس، من فکر کردم به خاطر جریمه رانندگی خواهرم اونو به اداره پلیس آوردین. بگین که جوانا کاری نکرده.
دکتر گراهام، من دارم با خواهرتون حرف میزنم. میخواستم تنهایی با ایشون صحبت کنم، اما فکر کردم چون شما به خواهرتون علاقه دارید میتونید کمکش کنید تا این شک رو تحمل کنم. نکنه دوست دارید پیش بقیه از اون بازجویی کنم؟
نه نه نه، ترجیح میدم همینجا از یک سوال جواب بشه.
بسیار خب، خانم گراهام چیزی برای گفتن دارین؟ این نامه رو شما نوشتین؟
واقعا که مسخره است. چطور ممکن نامه‌ای با این کلمات زشت من نوشته باشم؟ شما حتما دیوونه شدین. من اصلا اینو ننوشتم.
پس این کار میکنید. این نامه رو شما ننوشتید.
بله، من این نامه رو تا حالا ندیدم.
باید بگم خانم گراهام، ما شما را دیدیم که داشتید نامه رو تو انجمن زنان بین ساعت 11 تا 11 و نیمه دیشب تایپ میکردید و اونو پست کردید. بلابه، این کتاب رو که صفحاتش کنده شده از خونه شما پیدا کردم.
من این نامه رو پست نکردم.
بله شما پست نکردید. بعد از اینکه تمر نامه رو زدید، عمدن نامه رو انداختید روی زمین و یه نفر بدون اینکه بدونه نامه رو برداشت و تو صندوق پست انداخت. چرا این کارو کردید خانم گراهام؟
بازرس گریوز، خواهرم مجبور نیست به سوالی شما جواب بده. اون باید یه وکیل داشته باشه.
برو بیرون جیمز.
ولی جانم من میخوام پیشت بمونم.
گفتم برو بیرون، بهت احتیاجی ندارم.
اما تو وکیل لازم داری.
لازم نیست تو دخالت کنی. نمیخوام تو اینجا باشی، برو بیرون.
جانم چی شده؟
متاسفم. واقعا متاسفم، ولی چاره دیگه ای ندارم.
یعنی کار توه؟ به من بگو جانم.
با من حرف نزن، هیچیم نگو. به خاطر خدا برو جیمز.
شاید اشتباه شده باشه دکتر گراهام.
اگه اشتباه شده بود جوانا اینطوری برخورد نمی‌کرد. ولی اصلا فکرشو نمی‌کردم.
دکتر گراهام؟
باشه. من میرم. اما بذاریم مارکوس پیش خواهرم بمونه.
بسیار خوب. بسیار خوب. بفرمایید.
من پیشش میمونم.
خانم گراهام، همونطور که میبینید من حکم بازداشت شما را دارم و اتهام شما را خوندم. بگید دلیلتون از این کارها چی بوده؟
شما میخواین دلیلشو بدونین؟ دلیلش اینه که جرالد حاضر نیست با من ازدواج کنه.
جرالد؟
جرالد سیمونز. اون خیلی مغروره.
شما نباید غصه بخورید خانم گراهام. حتی دختر مورد علاقه منم بهم جواب رد داده. میبینین؟ ما هم دردیم خانم.
خانم، ظاهرن شما به مخفی کردن مسائل علاقه خاصی دارید. خب بگید ببینم انگیزه شما برای این کار با همه ماجرا جور در میاد. بگین چطور خانم سیمونز و اگنس وندل رو کشتید؟
من این کارو نکردم.
ولی حتما یه چیزایی در این باره میدونی.
من از کجا باید بدونم؟
تمام این نامه ها و دردسری که درست شده کار شما بوده.
من از یه خانواده آبرومندم. اگه آدم کاری براشون انجام بده قدر آدمو نمیدونن.
میخواییم بگین حتی پرستار بچه های آقای سیمونز هم آدم قدر نشناسیه؟
به نظر من که الیزا هالند قدر شناس نیست.
شما مرد رو نمیشناسیم. اگه زنی تو خونه ای باشه که وسایل راحتی اونا رو فراهم کنه و ظاهرا به بچه‌ها علاقه هم داشته باشه، خب معلومه که اون مرد بهش دلبسته میشه. وقتی من اونا همراه بچه‌های جرالد میبینم که تو چمنو بازی میکنن یا چوب ماهیگیری برمی‌داره و نمیخواد لحظه ای رابرت و برایانو تنها بذاره، اینقدر ازش متنفر میشم که دلم میخواد خودم از شرش نجات بدم.
ببخشید خانم گراهام، ولی ترسای آدم دلیل مشخصی داره. قبل از اینکه این ترس ریشه بگیره و وارد ضمیر خودآگاه آدم بشه باید جلوش گرفت.
خودم اینو میدونم آقای فیشر. حالا خوب میفهمم. من میخوام یه چیز اعتراف کنم.
بگین خانم گراهام، ما میشنویم.
این اولین نامه‌ای بود که من نوشتم. متاسفانه همین بار اولم گیر افتادم.
امکان نداره.
این غیر ممکنه.
شما فکر میکنی من دروغ میگم؟ وقتی اون نامه های مسخره رو دیدم با خودم گفتم چرا من یه نامه ننویسم؟ من نامه جیمز هم دیده بودم، میدونستم آدرس روی پاکت نامه با دستگاه تایپ نوشته شده. متن نامه هارم با استفاده از صفحات یک کتاب به هم وصل کردم. میدونستم مشکلی پیش میاد اما نمیدونستم اینطوری میشه.
میخواین باور کنم که نامه شما جعلی بوده؟
دلیلی نداره که من بهتون دروغ بگم.
این معنیش اینه که شما میدونید نویسنده نامه ها کیه.
من از کجا بدونم؟
ولی اگنس میدونست نویسنده نامه ها کیه، برای همینم کشته شد، مگه نه؟ نکنه جرالد سیمونز از این موضوع با خبره؟
جرالد از این موضوع اصلا خبر نداره. اون هنوز از مرگ مگه شوکه است.
پس برای چی میخواستید الیزا هالندو بترسونید؟ شاید هم میخواستید ما رو گول بزنید.
اعتراف کنید، بگید که ناراحتید، بگید که متاسفید. اگه الیزا هالند از شما شکایت کنه کاری از دست ما ساخته نیست.
الیزا از من شکایت کنه؟
هرچند اون هنوز نمیدونه فرستنده ی نام شما هست.
نذارین اون بفهمه. من دیگه طاقت ندارم آقای فیشر. اعتراف میکنم که اشتباه کردم، اما هیچ وقت فکرشو نمیکردم این کارم میتونه تا این حد خطرناک باشه. قسم میخورم من تا حالا نامه دیگه به غیر از این ننوشتم. اگه این کارو کرده بودم به شما میگفتم، باور کنین. آقای بازرس، آقای فیشر، اگه من این کارو کردم فقط به خاطر خودم نبود، چون حد زدم زنی تو خونه جرالده که تا حالا کسی به فکر اون نیفتاده.
احتمالش خیلی ضعیفه خانم گراهام.
ضعیفه؟ ولی غیر ممکن نیست. اولش من احساس کردم بچهای جرالد برایان و رابرت در خطرن، اما بعد به فکر جرالد افتادم و بعدش ملانی.
ملانی؟
آره.
نه، نباید اینطور بشه.
اگه تو اون خونه دو نفر مردن بعید نیست نفر سومی هم کشته بشه.
حالا به این موضوع فکر نکرده
خیلی
بودم.
خیلی معذرت میخوام که اینو میگم، اما آقای فیشر شما اینجا غریبه این. اما میتونین حدس بزنین چه اتفاقی میفته؟ نه
این وظیفه بازرس گریوز تا از اتفاقات بد پیشگیری کنه.
اگه پلیس نمیتونه نویسنده نامه رو پیدا کنه، شک ندارم شما میتونین.
داری منو تشویق به کاری میکنین که بهم ارتباطی نداره.
شما شجاعتشو دارین، باید شجاعتشو داشته باشین.
شجاعت چه کاری رو؟
الیزا هالند کارشو خوب انجام داده، واقعا کارشو عالی انجام داده. برام راحت نیست که اینو بگم، اما دلم نمیخواد بچهای جرارد بی سرپرست بشن. لااقل به خاطر نجات جون ملانی یه کاری بکنین. بازرس گریوز ازتون میخوام به کسی این موضوع رو نگین که من برای الیزا هالند نامه نوشتم. خواهش میکنم آقای فیشه.
بازرس گریوز، فکر میکنم بهتره حداقل تا زمانی که نویسنده این نامه ها پیدا نشده این موضوع سربسته بمونه.
بسیار خوب خانم گرام، تا پیدا شدن نویسنده این نامه ها شما آزادید، میتونیم بریم.
ممنونم.
خدای من شنیدین اون زن چی گفت؟ جون ملانی در خطره.
آرومش مارکوس، به خطر خدا آرومش.
هرچه زودتر نجاتش بدین.
گوش کن مارکوس، خوب گوشاتو باز کن. اگه میخوای همراه من باشی باید قسم بخوری دقیقا دستورات منو اجرا کنی.
باید عجله کنیم بازرس.
ببینم تو نقشه‌ای داری؟
همین حالا باید ملانی رو ببینم.
باشه، همین کارو میکنی.
داری چی کار میکنی خانم هالند؟
دارم پیرن پاره برایان رو میدوزم. حالا که به لباساشون نگاه میکنم فکر میکنم بچه ها هر دو خیلی بزرگ شدن.
واقعا فکر میکنی بچه ها بزرگ شدن؟
بله آقای سیمونز، کم کم باید اونا رو به مدرسه شبانه روزی بفرستیم.
در مورد برایان حق با تو خانم هالند، اونو به مدرسه وین هایز بفرستم، ولی رابرت هنوز کوچیکه، ترجیح میدم یه سال دیگه صبر کنم.
نه اینکه فکر کنین از دوری اونا ناراحت نمیشم، نه، من واقعا هر دوشون رو دوست دارم، دلم نمیخواد از اونا جدا بشم. فکر میکنم در نبود اونا این خونه خیلی خالی میشه.
میفهمم.
راستی وقتی من و بچه ها رفته بودیم بیرون، بازرس گریوز به اینجا زنگ نزد؟
بازرس گریوز؟ نه، چرا باید اون به اینجا تلفن کنه؟
چون من نامه یه ناشناسی رو که برام فرستاده بودن به دفترش بردم و ازش خواستم منو در جریان تحقیقات بذاره.
تو یه نامه داشتی؟ پس چرا به من نگفتی؟
حتی نمیتونیم فکرشو بکنین چی تو اون نامه نوشته شده بود. برای همین تحمل نکردم و به اداره پلیس رفتم.
چطور جرأت کردن؟ یعنی کی این کارو کرده؟
بعد از مرگ خانم سیمونز و اگنس اصلا فکرشو نمی کردم کسی انقدر پلید باشه که بازم به این خونه نامه بفرسته.
مانی،
می خواستم باهات حرف بزنم دی جرارد، اونم تنها.
خب چی شده ملانی؟
الیزا، میشه تو ما رو تنها بذاری؟
خانم هالند، ممکنه بری این طبقه بالا تو اتاقتون؟
باشه، بله حتما آقای سیمونز.
خب ملانی چی شده؟ با من چی کار داری؟
اومدم بگم من پول میخوام.
نمیتونستی تا فردا صبح صبر کنی؟
نه نمیتونستم.
پول تو جیبی که بهت میدم برات کافی نیست؟
نه کافی نیست.
مشکل چیه ملانی؟
من پول میخوام، پول زیاد.
خب میتونی صبر کنی، تا چند ماه دیگه 21 ساله میشی و بعد دادگاه پولی رو که از مادر بزرگت بهت رسیده تحویلت میده.
مثل اینکه متوجه نیستی دایی جرارد، من از تو پول میخوام.
برای چی؟
برای اینکه منم درست مثل پدرم هستم. تو و مادرم در مورد پدرم با من حرف نزدین، ولی من میدونم که اون رفته زندان، دلیلش هم اخاذی بوده.
ملانی،
خب منم به پدرم رفتم دیگه، حالا بهت میگم من پول میخوام، چون اگه بهم پول ندی به پلیس میگم که اون روز تو اتاق مادرم داشتی با داروهاش چی کار میکردی و چطور کپسولاشو باز کردی و بعد توشون سیانور ریختی.
من منظورتو نمیفهمم.
چرا میفهمی؟ خوبم میفهمی، برای همینم همین الان یه چک مینویسی.
خب تو دیگه بزرگ شدی، میدونم دوست داری بری برای خودت خرید بکنی، مثلا لباس و اینجور چیزها بخری. خیلی خوب، داشتی از چی حرف میزدی؟ اصلا مهم نیست، فکرشو نکن، من دوست دارم بهت کمک کنم. بفرما، اینم یه چک به مبلغ 3000 پوند، این کافیه؟
برای شروع بد نیست.
ملانی
چیه؟
یه چیزی تو آشپزخونه هست که میخوام اونو ببینی.
چی؟
با من بیا، میخوام نشونت بدم.
چی کار داری میکنی دایی جرال؟
میخواستم یه غذای خوشمزه تو فر درست کنم ولی صرف نظر کردم.
خب پس برای چی پیچ گازو باز کردی؟
خب پیچ گازو باز کردم برای اینکه تا چند دقیقه دیگه اون تو پر از گاز میشه.
پس چرا فندک رو نزدی؟
چون اگه این کارو بکنم یه انفجار اینجا پیش میاد. برای جلوگیری از انفجار تو رو آوردم اینجا تا نگاهی تو فر بندازی.
من؟
بله تو. اون تو رو نگاه کن.
من این کارو نمی کنم، گاز بازه.
چرا می کنی؟ وگرنه مجبور میشم به زور سرتو بکنم تو فر.
تو نمیتونی منو بکشی، الان داد میزنم.
همه خوابن، کسی صداتو نمیشنوه.
الیزا حالا هنوز خواب نیست، اون صدامو میشنوه و میاد کمکم.
خیلی مطمئن نباش، اتاق الیزا خیلی از اینجا دوره.
اجا تکون نخور جان سیمون، وگرنه شلیک میکنم. مارکوس پیچه گازو ببند و ملانی رو نجات بده.
باشه باز است. خدایا اون مرده؟
نه 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 اون حالش خوب.
از کجا میدونی باز است؟
چون بیهوش.
نباید این کارو میکردم، نباید اونو وادار میکردم که به ما کمک کنه.
نباش ما حالا.
ملانی
کارم خوب انجام دادم.
کارت عالی بود دختر، تو دختر شجاعی هستی. دیگه همه چی تموم شد، حالا فقط آروم باش و استراحت کن.
ملاحظه میکنی مارکوس، کار خوبی کردی که از ملانی خواستی کمکمون کنه.
من به شیوه خود جرالد عمل کردم.
شما برای من تله گذاشتین.
من نبودم که این فکر بهش به سرم زد. این نقشه مارکوس فیشر بود، اون ملانی را راضی کرد کمکمون کنه تا تو رو به دام بندازیم.
لعنت به تو خلبان قلابی. بگو از کی بهم شک کردی؟
از اونجا که دوتا قتل تو این خونه اتفاق افتاد و پلیس اصلا فکرشو نمیکرد که باید به تو مظنون بشه، چون تو با نوشتن نامه همه سوء زنا رو از خودت دور کرده بودی. تو از قبل خوب فکراتو کردی تا خواهر ناتنی تو مسموم کنی. میدونستی اگه پلیس بفهمه مسمومیت در کار بوده ممکنه کار به نبش قبر بکشه. پس مرگ مگی رو طوری طراحی کردی که غیر منتظره باشه.
از کجا فهمیدی؟
از اونجایی که تو یه وکیلی. از رو پرونده زنی که بازرس گریوز اونو به اتهام نوشتن نامه‌های تهدیدآمیز بازداشت کرده بود، نامه‌های اونو رونویسی کردی. البته اونقدر باهوش بودی که کلمه به کلمه اون نامه‌ها رو کپی نکنی. کلمات و جملات خودتو با نامه‌های اون زن نیمه دیوانه قاطی کردی.
آقای سیمونز، تو میدونستی اثر انگوش و تست تایپ این جنایت رو برملا میکنه. برای همین دستگاه تایپتو به انجمن زنان دادیم. اما قبلش آدرس نشونی هایی که میخواستی روی پاکت نامه ها تایپ کردی و کتابی را که کلمات را از روی اون انتخاب میکردی از تو اتاق مطالعه مارکوس فیشر برداشتی و بالاخره کارت شروع کردی تا خانم مگی سیمونز را از سر راهت برداری. چرا آقای سیمونز؟ بگو چرا این کار را کردی؟
بذارید دلیلشو من بهتون بگم بازرس گریوز. چون جرالد میخواست با الیزا هالند ازدواج کنه ولی این خلاف نظر خواهرش مگی بود.
درست حد زدی مارکوس، چون خواهرم مخالف ازدواجم با الیزا هالند بود. حتی اون تهدیدم کرد که اگه با الیزا ازدواج کنم منم از این خونه بیرون میندازه. برای همین مگی رو کشتم.
این کار برای تو خوب بود. خواهرتو از سر راه برداشتی چون هم با الیزا ازدواج میکردی و هم ثروتش رو این خونه رو به دست میآوردی.
یادت باشه مارکوس، اون خواهر ناتنین بود.
هر کی بود یه انسان بود. اگنس رو چرا کشتی؟
اصلا فکرشو نمی کردم اگنس با نامزدش دعوا کنه و برگرده خونه.
یعنی بی دلیل اونو کشتی؟
دختر کمی کنزن بود. چند روز طول کشید تا متوجه بشه مرگ مگی کار من بوده. بعد اون به آشپزت خانم پالمل تلفن زد و من فهمیدم اون از موضوعی نگرانه. برای همین چون چیزی رو میدونست که خطرناک بود اونو کشتم.
حتی نامه یه تو دست مگی یه اشکالی داشت.
اون نامه یادداشت شتاب زده ای از مگی بود که جرالد با زرنگی قسمت مورد نظرش رو از تو نامه در میاره و نگه میداره تا در فرصت مناسب ازش استفاده کنه.
تو کشف دیگه‌ای هم کردی؟
مارکوس بود که واقعیت‌ها رو به من نشون داد.
از جمله اینکه چرا الیزا هالند جز افرادیه که نامه به دستش نرسیده.
لابد فکر کرد این نویسنده ی نامه ها اون بوده و برای همین به خودش نامه ننوشته.
اتفاقا میدونستم کسی که نامه های ناشناس رو میفرسته برای خودشم یکی از این نامه ها میفرسته و وقتی بالاخره نامه ی ناشناس به دست الیزا هالند رسید، مارکوس این موضوع رو فهمید و به من گفت این ضعف نویسنده ی نامه ها بوده که دلش راضی نمی شده به دختری که بهش علاقه منده از این نامه ها بفرسته.
متاسفم برات جرالد.
یه چیزی هست که به خاطر اون نمیتونم تو رو ببخشم مارکوس. تو انقدر ضعیف بودی که برای دستگیری من از ملانی استفاده کردی.
من مجبور بودم یه کاری انجام بدم چون هیچ مدرکی علیه مجرم بی‌وجدانی مثل تو نداشتم. میدونستم این کار برای ملانی خطرناکه. با این حال اون بیچاره موافقت کرد که با ما همکاری کنه.
این دختر به ما نشون داد هم شجاعه و هم باهوشه. میدونست جونش در خطره اما از خطر نترسید. به نظرم ملانی میتونه یه پلیس زن خوب بشه چون دختر خوب و به درد بخوریه. نظر شما چیه آقای سیمونز؟ قبل از رفتن به زندان به خواهرزاده ناتنیتون اجازه این کار رو میدید؟
ملانی دیگه به اجازه اون احتیاج نداره آقای بازرس.
خب من میخوام به ملانی یک هدیه بدم.
بهش این اجازه رو بدین تا اولین دستمند رو به دست قاتل مادرش بزن.
بهش این اجازه رو میدم.
متشکرم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org